بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آغاز بحث فلسفه تربیت اسلامی به مباحثی که بیشتر با حوزه فلسفه علوم انسانی اسلامی هست می‌پردازیم و بعد از اونها وارد در خصوص فلسفه تربیت اسلامی میشیم. در خصوص فلسفه علوم انسانی اسلامی یک مبحث و از مباحث مهم این بود که علم انسانی اسلامی یعنی چی و چه مفهومی داره، چه تصویری داره که ما تعبیر میکنیم به علم انسانی اسلامی. اون چه که در دو جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت و فهرستوار به مورد بررسی قرار گرفت، 10 تا یا 11 تصویر بود برای علم انسانی اسلامی که این تصویرها رو ملاحظه کردید و تفاوت‌هایی که داشت و برخی از توضیحاتی که زیر هر یک از اون تصاویر اشاره شد. خب ما ادامه بحثمون به این ترتیبه که یک به یک این تصویرها را مورد یک بررسی قرار میدیم و با این نگاه اولین بحث ما ناظر به تصویر نخست در علوم انسانی اسلامی است. تصویر اول همونطور که ملاحظه کردید بر اساس یک رویکرد بنیادی و مبنایی بود و بر این تأکید میکرد که گزاره‌های دینی و اندیشه‌های دینی میتواند در مبانی و مبادی علم اثر بگذارد و هرگاه گزاره‌های دینی را در مبانی و مبادی یک علم دخالت دادیم نتیجه اون علم انسانی اسلامی است. انتساب علم انسانی به اسلام و دین به خاطر این است که گزاره‌ها و معارف دین آمده در مبانی و مبادی اون علم اثر گذاشته. طبعا گزاره‌هایی است که تناسبی با بحث‌های مبنایی و بنیادی داره، چرا که گزاره‌هایی که ممکنه در دین باشه و ناظر به یک قلمرویی از علم باشه، علم انسانی باشه، اینا به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته از این گزاره‌ها گزاره‌هایی است که سطح مسائلی است که تو درون یک علم بررسی میشه، سطح خرد مسائل جزئی است که علل اصول میتواند در یک علم هم مورد بررسی قرار بگیره. این را الان مقصودمون نیست. نوع دوم از گزاره‌های مرتبط با قلمروی یک علم انسانی در اقتصاد، تربیت یا هر جای دیگری باشه این است که نه، گزاره‌های کلانه، گزاره‌هایی است که مستقیم خود اون موضوع و مسئله علم نیست ولی روی موضوع و مسائل و ساختار و ساختمان علم اثر میگذاره. این نوع دوم را بهش میگیم گزاره‌های مبنایی که میاد در مبانی و مبادی علم تدخل میکنه، دخالت داده میشود و با اونها علم میشه انسانی اسلامی. پس اون گزاره‌های توصیفی اسلام در قلمروی هر یک از علوم انسانی به دو نوع خرد و کلان تقسیم میشه و اون چی که اینجا ما مقصودمون هست اون گزاره‌های کلانه، نه گزاره‌های خرد. ببینید گزاره‌های خرد مثل اینه که در حدیث و روایت بیاد بگه که حسد معلول این عامل روانی است یا حسد این آثار روانشناختی رو ایجاد میکنه یا تکبر مثلا اینطور، این یه گزاره خرده، یعنی این گزاره رو میشه تو خود فضای علم قرار داد و مورد بررسی قرار داد. تو روانشناسی این اوصاف رو که بررسی میکنه میگه این وصف از چی ناشی میشه، چه بازتاب و نتیجه ای داره، این گزاره خورده. ولی یک باره که نه، گزاره میاد میشه که از شبات که این که انسان دارای مثلا روحه، چیزی از این قبیل، یا اینکه انسان مخلوق خداست، انسان در مسیر معاد قرار داره، اینا گزاره‌های کلانه که خود این گزاره دیگه گزاره روانشناختی نیست که روانشناسی بیاد راجع به اون سخن بگه. روانشناسی همین معنی علم داره میگیم، بلکه یه گزاره کلیه که میتونه بیاد روی علم اثر بذاره. البته این گزاره‌های خرد و کلان، حالا ما با یه نگاه برش زدیم میگیم خرد و کلان، اما طیف داره دیگه. و این تصویر اول بود که عرض کردیم. ما قبل از این که به خود این تصویر و نوع تأثیر این مبانی انسانشناسی یا معرفت شناسی اسلام رو حوزه علوم انسانی بپردازیم، قبل از اون یه بحث فلسفی خواهیم داشت، یعنی مرور به یه بحث فلسفی تا اون زمینه‌ای بشه برای انتقال به اون بحث دینی و اسلامی. اون بحث فلسفی، اون چه که من عرض میکنم اینجا، مبتنی است بر اون چیزی که به شکلی در مباحث، بخشی از اونها در مباحث منطق آمده، بخشی از اونها در مباحث فلسفی ما مطرح شده، اینجا و اونجا هم در کلمات مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم مطهری و دیگران هم این بحث ها مطرح شده. بنابراین من قبل از اون که به بحث مبانی دینی و تأثیرش در حوزه علوم انسانی بپردازم، قبل از اون میپردازم به اینکه ساختمان علم از نظر منطق و فلسفه ما چه ساختمانیه و چگونه مبانی و مبادی از بیرون علم میاد در علم اثر میگذاره. این پایه کاره، این پایه رو باید مورد بررسی قرار بدیم، ولو که حالا بررسی تفصیلی هم نمی کنیم، با وام گرفتن از اون چه که در منطق و فلسفه من آمده تصویری از مسئله ارائه بدیم، بعد بیایم در حوزه بحث خودمون. پس یا تکرار میکنم، آغاز بحث ما و مقدمه بحث ما اینه که نشان بدیم که چگونه گزاره های فراتر از یک علم و گزاره هایی که در درون علم نیست از بیرون میاد اثر میگذاره روی یک علم، این رو اثبات بکنیم، دورنمایی ازش ارائه بدیم، بعد بیایم ببینیم حالا چه بر اساس این الگو آیا میشه گزاره های دینی هم همین نقش رو ایفا بکنه یا نه. پس دو تا بحث داریم. بحث اول ما کلیست، کلانه، اینه که چگونه گزاره های بیرون یک علم میاد در علم اثر میگذاره، ساختمان علم و تأثیر گزاره های بیرون از علم در فضای علمه. این بحث کلانه، این رو باید تنقیح بکنیم. بعد میاییم در مقام دوم، این مقام اوله، مقام دوم اینه که اگر اون کبرا و کلی درست شد، منتقل به صغرا میشویم که تأثیر مبانی و مبادی و گزاره های کلان دینی است در فضای علم، و اینکه آیا این هست نیست و چه ظرفیتی داره و چه ابعاد و آثاری داره. این دو مقام بحثی است که ما اینجا داریم. مقام بحث اول مقام کبروی است، بیشتر هم اتکای مباحث منطقی فلسفی داره، و مقام دوم یه بحث صغروی در خصوص تأثیر مبانی و مبادی و اندیشه های دین، کلان دین در حوزه علوم انسانی. فعلا ما وارد مقام اول میشیم در بررسی این تصویر اول. در اون مقام اول من به ترتیب مطالبی رو عرض میکنم. اولین مطلب این است که در منطق گفته شده، در منطق خود ما، منطق سنتی ما گفته شده، و من اون را پایه شروع بحث قرار میدیم. در منطق، در کتاب برهان، یک بحثی داره در مورد احوال العلوم. قبلا هم یک بار اشاره به این کردم، شما شرح مطالعه رو اگر ببینید یا عرض شود که شرح شمسیه رو ببینید یا شرح اشارات رو ملاحظه بکنید، بخش منطق، یا جوهر و نزید رو ببینید، شرح مطالع رو ببینید، اینا یا اساس الاقتباس رو ببینید، اینا مهمترین کتابای منطقی ماست. شرح اشارات، شرح مطالع اساس الاقتباس است، شرح شمسیه است و جوهر النزیده تو این دورای متأخر. حالا المنطق اونا من الان یادم نمیاد، تو حاشیه هم اشاره به این بحثی که خواهم نقل کرد داره، ولی المنطق الان خیلی یادم نمیاد که این بحث داره یا نداره. این بحثی که عرض میکنم بحث ساختار علم، سامانه علم، که در کتاب برهان در صناعات خمس، بعد کتاب برهان، در ذیل کتاب برهان به احوال العلوم پرداخته شده. در اون احوال العلوم در حقیقت یک تحلیلی از ساختمان علم ارائه میشه که یک علم از چه عناصر تشکیل میشه. در اونجا البته کمتر به اون مبادی، به اون رؤوس سمانی اشاره میشه. رؤوس سمانی هم در بعضی جا همین جا آمده، در همین بخش کتاب برهان و احوال علوم آمده، در بعضی کتب منطق، در کتب دیگری از منطق این رؤوس سمانیه رو در مقدمات منطق بهش اشاره میکنه. این رؤوس سمانیه که به عنوان مقدمات و مؤخرات و بیرون علمه، در آغاز گاهی هم در همین بحث برهان بهش اشاره میکنن، اما اون بخشی که بخش درون علم، ساختار اصلی علم را و اون جهات اصلی علم رو تشکیل میده، در اونجا گفته میشه. در حقیقت در منطق گفته میشه که یک علم و دانش، عرض شود که اون نگاه کلاسیک سنتی ما، یک علم و دانش یک مقدماتی داره، این مقدمات همون رؤوس ثمانیه است و بخش بروندینیه، مقدمی است. یک بخش هم داریم، بخش در واقع درون علم یا ساختار اصلی علمه. این دو بخشه در منطق، در برهان، در احوال علوم بیشتر این به دومی میپردازن، یعنی اون عناصر اصلی که ساختار اصلی علم به اون تکه داره میپردازن. منتها یک بحثی که با موضوع ما ارتباط داره، این هم در رؤوس سمانیه گاهی میارن به عنوان یه چیز برون از ساختمان دین، هم گاهی هم نه، تو درون ساختمان دین به اون اشاره میکنن. علتش هم این است که علم، دین گفتم اشتباه بود، در ساختار علم بهش اشاره میکنن. اون بخشی که در هر دو جا بهش توجه شده بخش مبادی و مبانیه، کمترم تعبیر مبانی اومده، بیشتر تعبیر مبادیه. گاهی تو رؤوس سمانیه میارن مبادی را و میگن مبادی علم تصوری داریم و تصدیقیه و تقسیماتی که بعد میگیم، گاهی هم نه، مبادی را به دلیل اینکه ولو از جای دیگر وام گرفته میشه، ولی میاد تو درون علم نقش ایفا میکنه، از این جهت تو ساختمان علم میارن اونو ذکر میکنن. این حالا همه نیاز به مطالعات تکمیلی خودتون داره که کتب منطق رو ببینید، اونا من این برآمده از مجموع اونا رو دارم عرض میکنم. پس باز تکرار میکنم که منطق ما یه نگاهی به سازمان علم داره و در این نگاه کلان به سازمان علم یه بخشی را به عنوان رؤوس سمانیه و مقدمات که برون علم هست قرار میده و دستبندی میکنه، یه بخش هم میگه اینا امور درون علمی هستند و ساختمان اصلی علم رو تشکیل میدن. این که در مباحث برهان این دومی بیشتر تکیه میشه، در مقدمات منطق اون اولی بیشتر بهش اشاره میشه. گاهی هم البته در همون بحث احوال علوم و ساختار کلی علم هر دو رو اشاره میکنن. خیلی هم مناسبه که کتاب منطق بیاد اینجوری تنظیم بشه. در دوره‌های متأخر، تا اینجا مطلب روشنه، در دوره‌های متأخر و دنیای غرب، همونطور که در مقدمات هم یک بار اشاره‌ای شد، یک نگاه پسین هم به علم وجود داره. در منطق سنتی و کلاسیک ما، منطق ارسطویی و بعد با اون تطوراتی که در جهان اسلام پیدا کرد، این قبل دین علم و بعد علم خیلی تفکیک نشده، تقریبا همش در همون رؤوس ثمانیه می گنجه. اما در دنیای جدید یه چیزهایی به عنوان مقدمات علم و اینها تلقی میشه و چیزهایی که فونداسیون علم هست و یه اموری هم که نه، بعد از شکل‌گیری علم از بیرون به صورت نگاه پسینی به علم توجه میشه. خب منطقی قصه اینه که ما اونچه که در سنت خودمون بوده با اونچه که در دنیای امروز گفته میشه اینو تلفیق بکنیم، چون این نکته خوبیه، نکته درستیه. اگر ما بخوایم این نکته رو از علم شناسی جدید استفاده بکنیم، اون وقت جمع اون نگاه کلاسیک و نگاه امروزی این میشه که ما بگیم ساختار کلان یک دانش از سه بخش تشکیل میشه. تا حالا میگفتیم در کلاسیک دو، ولی با توجه به این عنایتی که در علم شناسی جدید هست، خوبه که بگیم سه عنصر در اینجا وجود داره، سه رکن در سازمان کلان علم وجود داره. یک رکن مقدمات علمه، فونداسیون و پایه ها و بیس های علمه که با اون علم اصلا سازمان پیدا میکنه، شکل میگیره. این یک بخش. یک بخش دوم سازمان اصلی علمه که همون موضوع و مسائل و اینها باشه. و بخش سوم هم باید بگیم که اون نگاه های پسینی که به علم افکنده میشه، یعنی مفروض گرفته شده، علم شکل گرفته، ادبیات مثلا صرف و نحو شکل گرفته، حالا ما از بیرون میخواییم اینو تحلیل بکنیم، یا مفروض اینه که فقه شکل گرفته، از بیرون میخوایم اون رو تحلیل بکنیم، که به این نگاه پسینی با تفاوت اصطلاحاتی که هست، در بعضی از اصطلاحات بهش میگن فلسفه علم. این نگاه سنتی ما با
مورد توجه داریم.
بله؟
همون ارکان مقدمات ساختی علم رو،
حالا این گفتم در بعضی اصطلاحات، در بعضی اصطلاحات فلسفه علم فقط به نگاه پسینی اختصاص نداره، به اون مقدمات هم احیانا میپردازه. این دیگه تابع تعدد اصطلاحاته. از اصطلاحات که شما بیای بیرون، سازمان یک علم از علوم اعتباری تا طبیعی، تجربی، فلسفی فرق نمیکنه. سامانه یک علم رو که شما در نظر بگیرید، یک بیس و پایه و بنیاد و فونداسیون داره، این در مقدمات قرار میگیره و زیر ساخته. یک عرض شود که رکن دومم سازمان درون علم، اون شاکله اصلی علم و دانشه. محور سوم اون چیزی است که با فرض شکل‌گیری علم میاد پیرامون علم بررسی میکنه و یک تحلیلی از علم ارائه میده. بنابراین ما اون چه که در مقدمات منطق آمده و اون چه که در کتاب برهان در ذیل احوال علم آمده که یه نوع علم شناسی کالبد شکافی علومه، اینو که تلفیق بکنیم در نگاه کلاسیک سنتی ما، همین دو رکنه، رؤوس ثمانیه، احوال علوم، عناصر اصلی علمه. اما با توجه به اون چه که تو دنیای جدید آمده گفته شده، این خوبه که از اون استفاده بکنیم و به این سه محور تقسیم بکنیم: محور پیشینی، مقدماتی، بنیادی، یک. دو، محور عناصر اصلی و درون علم که سامانه اصلی علم میشه. و سه اون محورهایی که با نگاه پسینی به علم علم را مورد تحلیل قرار میده و به مسائلی میپردازد و تحلیل میکند و عناصری را کشف میکنه. این یک مطلب که ما خوب است که اون نگاه کلاسیکمون را با اون نکته های جدیدی که در علم شناسی و فلسفه علوم اومده تلفیق بکنیم و یه سامانه سه محوری را در حقیقت در علم شناسی و کالبد شکافی علم ارائه بدیم. البته اینجا حرف و حدیث و سخن فراوانه در ادامه این بحث که الان مستقیم با بحث نمیخوایم واردش بشیم. به عنوان مثال اینکه اون نگاه پسینی به علم اینجور نیست که کاملا مستقل از اون مبانی مقدمات باشه یا از خود علم باشه. این سه جزیره کاملا جدا از هم نیستن، این سه جزیره به هم پیوستن، ظروف مرتبطه هستن. همون بحث‌های مبانی ضمن این که اثر میکنه میگذاره روی علم، ولی گاهی هم تو علم که میرید یک برگشتی به مبانی هم لازمه، یعنی یه رفت و برگشت بین اون محور اول و محور دوم وجود داره، همونطور که بین محور دوم و محور سوم یه رفت و برگشتیه. یعنی گاهی وقتی که میاد از بیرون علم رو تحلیل میکنه به یک نقاطی و نکاتی میرسه که باید بیاد در خود علم تغییری بده، حتی گاهی ممکنه از اون منتها الیه اون محور سوم برگرده به مبانی. این سامانه علمه که به عنوان یک بحث اینجا لازم بود اشاره بهش بکنیم. با تأکید بر این نکته اخیری که نکته بسیار مهمم هست و در نکته اخیر البته به صورت فل جمله ما این را میگیم، یعنی فل جمله میگیم که این مقدمات خود علم و مؤخرات و نگاه پسینی اینا ظروفی هستن که با هم در تعاملن و میتوانن تأثیر و تأثیر بگذارن. البته این مطلق نیست، ما در همه علوم ممکنه یه مقدماتی داشته باشیم که اون صلب و سخته، اون بحثای بعدی اونو تغییر نمیده، وقتی که متکی مثلا بدیهیات باشه ده چیزایی از این قبیل. این یک بحث که اون چیز سنتیمون رو با این نگاه جدید با هم جمع که بکنید حاصلش اون چیزی میشه که عرض کردم با نکته اخیر. خب در همین جا ضمن این که توجه شما رو جلب کردم به تعامل این ظروف، یک مطلب دیگرم را اضافه بکنم با اون، این که این بحث مبادی و مبانی، بحث مبادی و مبانی این از اون چیزایی است که هم با یه نگاهی در مقدمات گاهی قرار میگیره و به عنوان رؤوس ثمانیه و در ذیل اون محور اول علم قرار میگیره و با نگاهی دیگر در محور دوم جزء شاکله و ساختار و سازمان اصلی علم قرار میگیره. از این روز که و هر دوش هم درسته، الانم توضیح میدم. ببینید در اون بخش دوم شاید من ببینم این عبارت مثلا منطقه از همه یک، حالا یادم نیست از کدام از این کتب منطقه، 7-8 اون کتاب های اصلی منطقه رو اینجا اشاره کردم، حالا این شاید از جوهر النزید باشه یا از مطالعه باشه یادم نیست. ببینید این تعبیر داره که ولکل علم موضوع و مبادع و مسائل. اینجا تو اون سازمان اصلی علم میگه که در حقیقت موضوع و مبادی و مسائل، ظاهر این کلام اینه. گاهی هم وقتی که رؤوس ثمانیه به عنوان چیزهایی که برون دینی است، برون علمیه، چون ما این بحثای دین رو زیاد میگیم همینجور علم و دین رو اشتباه جا به جا به کار میارم عذرخواهی میکنم، گاهی هم در رؤوس ثمانیه میارن. هر دوش هم وجهی داره و مبادی و مبانی به دلیل اینکه اصل ذاتش از جای دیگه است، خب میاد توی مقدمات، توی اون فونداسیون و بیس. اما به دلیل اینکه اینا این مبادی و اینها غالبا حد وسط قیاسات در علم میشوند یا نقش اصلی را در علم ایفا میکنن، گاهی هم میگه که جزء همون محور دومه، یعنی به عنوان چیزای درون علمی تلقی میشه. در حقیقت ما وقتی که میخوایم بر اونها استدلال بکنیم و یه نسبتش را با علوم دیگه بسنجیم، چون این مبادی از جای دیگه آمده، میگیم اینجا مبادیه بیرونیه، ولی وقتی که نگاه به این بکنیم که اینا دارن نقش ایفا میکنن تو قیاسات علم، اینجا میاد تو درون علم تفسیر میشه، خاصگاه بیرونی داره ولی مستقیم میاد نقش در درون علم ایفا میکنه، به خلاف بعضی از رؤوس سمانیه که کاملا بیرونه، ولی اینا نه، دائم بازیگر توی علمه. یعنی تو استدلالات این مبادی، مخصوصا مبادی تصدیقیه، اینا تو استدلالات دائم داره مورد استفاده قرار میگیره. این هم یک مطلب در این بند اول عرایضم. و مطلب دیگرم این است که این مبادی رو طبعا همونطور که مستحضرید تقسیم کردن به مبادی بدیهی که اصول بهش میگن اصول متعارفه، یه قسمه که قضایا لا وسط لها مطلقا و یسمى اصولا متعارفه، یا اینه که نه، قضایایی است که بدیهی نیست، باید در جای دیگر و علم دیگر اثبات بشه و اون وقت این علم متأخر از اون استفاده بکنه. اون قضایای بدیهی اونام از بیرون علم وام گرفته میشه، میاد تو قیاسات علم نقش ایفا میکنه، اینا بهش میگن اصول متعارفه. اما اون گزاره‌ها و قضایایی که بدیهی نیست، نظریه، یه جایی دیگه باید اثبات بشه، اینا رو بهش میگن اصول موضوعه. حالا در تعابیرشون این داره که اینا رو اگر کسی مفروض بگیره و تمکین بکنه میگن اصول موضوعه، اگر نه تمکین نکرده ولی میگه حالا سلمنایی با این رفتار میکنی، میگن میشه مصادرات. بنابراین اینا رو بهش میگن این مبادی و مبانی و گزاره‌های مؤثر در علم که تو درون علم جا نمیگیره و جزء مسائل و محمولات علم نیست، اما برای اینکه این محمول رو با این موضوع گره بزنه در درون این قیاسات و قضایا قرار میگیره. برای ازام میگم در درون علم موضوع است و محمول، و جمعش هم که در حقیقت میخواد به صورت یه قضیه و مسئله در بیاد. این قضایای مبادی و مبانی میاد تو این وسط نقش ایفا میکنه در اثبات این مسائل و قضایا، و اینها یا بدیهیه یا نظریست. بدیهی اگر باشه میشه اصول متعارفه، اگرم نیاز به استدلال داره میشود اصول موضوعه. و این نقش رو ایفا میکنه. این مبادیه که در اونجا گفته شده. اینم یک نوع مطلب. مطلب دیگرم این است که عرض شود که مبانی که ما میگیم، یه مقدار مبانی که در این روی کرده اول مورد توجه، یه مقدار شمول بیشتر داره از اینا. یعنی اونی که مبادی گفته میشه همینه، یعنی اون گزاره هایی که میاد نقشی در استدلالات علم به عنوان حد وسط ایفا میکنه. اما مبانی که ما میگیم دایرش مقدار عام‌تره، برای اینکه مبانی که میگیم اون نگاهی که عرض شود که در شناخت موضوعه، در روش شناسی علمه، این هم گاهی به عنوان مبانی تلقی میشه، یه مقدار این به عنوان مبانی عام‌تر است از اون اصطلاح مبادی که در منطق آمده. گرچه ممکنه با یه دقت‌های احیانا بشه همش رو به یه شکلی به اونجا برگردون، ولی احتمالا همش رو نشود به مبادی برگردون. خب ملاحظه میکنید که تا اینجا ما اونچه که در بند اول عرایضمون مطرح شد یک اشاره موجز با استفاده از منطق و مباحث جدید فلسفه علم بود در کالبد شکافی علم و تشکیل یک علم از عناصر مقدماتی و بنیادی و مبنایی تا خود علم، و بعد هم اون نگاه پسینی به علمه. فعلا هم در همه اینا همون علم را به معنای همون علم متعارف ساینس داریم میگیریم دیگه. این یک بحث بود که سامانه علم را مشخص بکنیم. و بحث دومی که در این مقام اول در مقدمات میبایستی مورد اشاره قرار بگیره این است که هر این بحث بیشتر بحث منطقی و کالبد شکافی علم بود. بحث دومی که با مجموعی از نکات میخوام عرض بکنم بله بحث دومم را حالا یک مطلب دیگرم را اشاره بکنیم. بله حالا بحث دوم بیشتر خواستگاه دیگه فلسفی داره. بحث دوم این است که رابطه اینم در همون احوال علوم و مباحث برهان آمده، رابطه عرض شود که علوم با یک دیگر و نسبت میان علوم در همون منطق بر اساس اون بحث های فلسفی تبیین شده و در نسبت بین علوم هم همونطور که سابق هم اشاره کردم مباحث خیلی دقیقی در همین احوال علوم و نسبت علوم هست که می توانید در شرح مطالعه اساس الاقتباس جوهر النظیر اینا مطالعه بکنید. اون چی که از مجموعه از میان مباحث مربوط به نسب علوم مناسبات علوم باید بهش توجه بکنیم این مطلبه، یعنی در بند دوم عرضم در مقام اول این مطلب رو میخوام بگیم که همه علوم و دانش‌ها از دیدگاه فلسفی ما در یک ابعاد بسیار اساسی متأثر از یک فلسفه‌اند. این قانون عامه، ما نمیگیم از فلسفه اسلامی رو دیده، ما میگیم مثلا همه علوم وقتی بخوان شکل بگیرن در چند محور بسیار مهم نیازمند به یک نگاه فلسفی فراعلمی هن که به شکلی میشه جزء مبادی و مبانی علم. بنابراین بر اساس همون اونچه که در کالبد شکافی علم در بند اول عرض کردیم میایم منتقل به بند دوم عرایزمون میشیم و میگیم تو این کالبد شکافی علم به لحاظ صغروی که ما وارد بحث بشیم هر علمی ساختمانش در ساختمان و مبانی و اینها متکی به یک نگاه فلسفی و تحلیل فلسفی. هیچ علمی نمیتونه بدون یک نگاه عقلی و فلسفی اصلا شک بگیره و امکان نداره اصلا شک بگیره. علوم سازمان یک علم متکی بر یک اندیشه فلسفی در جهات مختلف که حالا به عنوان نمونه مواردی از اون را عرض میکنیم. اینم مطلب کلی ماست، یعنی بر اساس حکمت، حالا حکمت اسلامی هم یعنی بر اساس یک نگاه فلسفی عقلی کلی، حالا اسلامی و غیر اسلامی هم به این معنی نداره، یعنی عقل ما و اندیشه فلسفی ما میگه که علم، سازمان علم متکی بر یک اندیشه عقلی و فلسفی است و اصلا نمیتونه نباشه اینجوری. در کجاها و در چیها عرض میکنیم؟ حداقل در این محورهایی که عرض میکنم علم، همش هم اینجا ما داریم علم و ساینس میگیم، ما گرچه در علوم دیگه هم همینطوره ولی فعلا ما هنوز اون گفتمان تجربی و ساینس رو نمیخوایم به هم بریزیم، همون گفتمان، گرچه این قاعده عام‌تر از فقط علم و ساینسه. در این دیدگاه گفته میشه که از لحاظ فلسفه ما و فلسفه و فلسفه عقل بشر علم نیازمند است در مواردی و محورهایی به تفکر عقلی و فلسفی. کجاها؟ این همون چیزایی است که به عنوان مبادی و مبانی ما نام میبریم. یکی اینو گفته شده، یکی در اثبات موضوع، اینکه این علم موضوعش اصلا وجود داره یا نداره. اثبات وجودات در این عالم با نگاه کلان این کار فلسفی است. این یکی از جاییست که اتکای بر فلسفه داره. ممکنه یه جاهایی به شکل بدیهی ما اونو تلقی بکنیم، ولی خیلی جاها موضوعات علم به شکل بدیهی نیست، نیاز به یک تأمل فلسفی داره، یا لااقل شبهاتی ممکنه در اونجا وجود داشته باشه در اصل وجود موضوع که باید از فلسفه کمک گرفت. این به عنوان یه محور. یا عرض شود که جایگاه کلان این موضوع در نقشه کلی علم، اینکه این موضوع چیه، این چیستی اصلیش، این کار خود یک علم نیست که این موضوع چیست و چیستی به این معنی، یعنی جایگاهش تو نقشه کلان علم کجاست. وقتی میایم میگیم جسم یا عرض شود که و هر چیز دیگری از این موضوعات علوم، این تو نقشه کلی کجا قرار میگیره، این نیاز به فلسفه داره، یعنی باید فلسفه است که بیاد کلان عالم و هستی رو تحلیل بکنه، یه تقسیم بندی کلان بکنه و تو این تقسیم بندی وقت معلوم بشه که این موضوع در کجا قرار گرفته. بله دیگه، یعنی نقشه این باید معلوم بشه که کجا قرار میگیره. حالا ایناش خیلی مهم نیست. و اینم یک نکته دیگه. و همینطور در این که این عرض شود که موضوعی که در یک علم با روش خاص خود اون علم مورد بررسی قرار میگیره، یک احوال عامه‌ای داره که همون معقولات ثانیه فلسفی است، و اون احوال عامه غیر تجربی یا غیر عام فلسفی، این چیزیست که تو فلسفه باید اثبات بشه، و خیلی جاها علم نیاز به شناخت این احوال عامه داره، و همین شناخت احوال عامه یا معقولات ثانیه عارض بر این موضوع، این چیزیست که باید در فلسفه انجام بگیره، برای اینکه اصلا شناخت این احوال عامه و معقولات فلسفی یا اطوار وجود این موضوع اصلا ذاتش ذات یه بحث نظریه، اصلا این نمیشه توی علم اونو بررسی کرد، اینو باید یه جای دیگه بررسیش کرد. و کثیرا ما این شناخت احوال عامه اون وقت در یه علم اثر داره، حتی در این حد که این پدیده‌ای که شما دارید راجبش سخن میگید، این پدیده‌ای است معلوله، اصل این که معلوله یا این ممکنه، حادثه، اینا همین معقولات فلسفی است دیگه، اینا ممکنه که در خود علم اثر بگذاره. اثبات این معقولات ثانیه عارضه بر این موضوع، این دیگه کار علم نیست، این کار فلسفه است. علم نه تنها علم تجربی، علوم دیگه هم که ممکنه تجربیه به معنای شم نباشه همینطوره، برای اینکه بررسی اون احوال عامه و معقولات ثانیه فلسفی، این کار فلسفه است. و کثیرا ما این گزاره‌های فلسفی که شناخت احوال عامه این موجوده رو علم اثر میگذاره، اصلا که این موجود، این موجودی که ما داریم دربارش سخن میگیم، این معلوله، حادثه، ممکنه، نمیدونم، واحده، کثیره، این مفاهیم فلسفی که در نایو و اسوار و جای دیگه ملاحظه کردیم، اینا اصلا بافت و ساخت این مفاهیم و موضوعات و ما به ازاها یا منشأ انتظار اینها، ذاتش ذاتی است که باید در همون علم فلسفی بحث بشه، و ذاتش ذاتی است که باید با روش فلسفی و عقلی هم بررسی بشه، و اینها خیلی وقت هم در درون علم اثر میگذاره، در درون علم اثر میگذاره، حالا چه علوم طبیعی غیر انسانی چه در علوم انسانی، این که این موجود مادیه یا مجرده، این علم نمیتونه به این بپردازه، این کار فلسفه است، ولی همین گزاره فلسفی میاد علم را جایگاهش عوض میکنه، ساختمانش را عوض میکنه، جهتگیریش را تغییر میده.
این
نه ضرورت، یعنی اگه فلسفه هم نبود این سوال برای شما مطرح میشد، باید بری فلسفه ایجاد بکنی. بله، یعنی اینکه بله سوال علمی نیست، سوال فلسفیه، ولی ناظر به اونجاست و خیلی جا آدم باش مواجه میشه، اثر میکنه. یعنی شما همونایی که الان اصلا توجه فلسفه نداره داره روانشناسی کار میکنه، عملا میبینیم که میره جلو یه جاهایی حرفای فلسفی میزنه. چرا؟ برای اینکه نیاز پیدا کرده. اصلا ببینید تو همین مکاتب روانشناسی رو شما اگر دقت بکنید، 7-8 تا مکتب اصلی ما در روانشناسی داریم. خود اون مکتب گشتارتی مثلا، این که میگه ما باید یه نگاه، حالا تو روش شناسی شه، یا اون مکتب رفتارگرایی، همین که داره میگه من رفتار برام اصله، اصلا چیز دیگه کار ندارم. چرا کار نداری؟ این سوال فلسفیه. هست نیست، اثر داره نداره، کار فلسفیه. یعنی اتفاقا اینجور نیست. ما گاهی تو فضای خودمون فکر میکنیم ما چون فلسفه داشتیم و ذهنمون درگیر این انتزاعیات فلسفی بوده، حالا میام تو علم میگیم بریم بگردیم ببینیم کجا اثر میکنه. نه، اینجور نیست. این تأثیر واقعی ثبوتیه. یعنی اگر هم نبود این اثر وجود داره و خیلی جا چون فلسفه نداره یا توجه نداره، به شکل خیلی مسامحی داره یک موضع فلسفی تو علم میگیره. اصلا مکتب‌های روانشناسی همش موضع‌گیری فلسفیه. همش موضع‌گیری فلسفیه. اونقدر تو این شاکله این گزاره‌های روانشناسی، به خصوص روانشناسی زیاده اینطور، در غیر روانشناسی هم اینطوره، زیاده از این گزاره‌ها که معلوم این گزاره‌ها اگر علم رو معنی ساینس بگیریم اصلا جاش اینجا نیست. بنابراین حالا در اصل وجود موضوع، جایگاه این موضوع در کلان نقشه طبقه بندی علوم، این دو محور بود. یکی هم در احوالی که احوال فلسفی این موضوعه و اثر میذاره رو علم، اینا موثره. همینجا من در این احوال یا اطوار وجود موضوع، احوال وجود موضوع عرض بکنم که این خودش به دو قسم تقسیم میشه. یکی احوال و اطوار عامه که اینجاش قشنگ تو فلسفه است، یعنی اینکه این ممکنه، حادث، نمیدونم، معلول، مادی، مجرد، اینا همه دیگه احوال عامه وجوده. حالا یا مسابقه با وجوده یا تقسیم اولی است که بر وجود عارض میشه طبق اون بحثایی که در فلسفه و اسفار و اینها آمده. گاهی هم هست که نه، این حالت دوم داره، احوال و اطوار خاصه این موجوده، ولی احوال و اطواری است که ذات اون حال و طور ذات است که باید با روش نظری و عقلی حل بشه، با روش علمی و تجربی نمیشه حل کرد. حالتهای خاص موضوعه، ولی حالتهایی است که نیاز به اعمال روش نظری داره و با روش تجربی نمیشه، یا لااقل با روش نظری هم میشه اون رو بررسی کرد. اینا یه نوع دوم و دیگره که یه خود اخص اون اولی. در جمله معترضه این رو عرض بکنم که این جمله کاملا معترضه، نیاز به بحث بیشتری هم داره، ولی به عنوان جمله معترضه عرض میکنم، بعد ادامه بحث میدیم. و اون اینه که روشی که ما در علم به کار میبریم، متدولوژی یک علم، این متأثر از نوع موضوع محموله. موضوع محموله که، و به خصوص محموله که، کیفیت اون محموله که به ما میگه که اینجا روش نظری به کار ببر یا روش تجربی، و احیانا ممکنه یه جایی هم باشه که هر دوش هم به کار بره. اون وقت تو فلسفه چون محمولات، میبینید که محمولات فلسفی امکان و وجوب و حدوث و قدم و علت و علیت و معلولیت و تجرد و مادیت و این محمولات، می‌بینید که اینا محمولاتی است که چون معقول ثانیه و ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره، از این جهت اصلا ابزار مشاهده و نمیدونم تجربه به مفهومی که گفته میشه و تحقیق تجربی، اصلا ذات این مفهوم یه چیزیه که این ابزار اونجا کار نمیکنه. این مثل اینه که وقتی که رو انرژی کسی میخواد کار بکنه، اون ابزارهایی که رو ماده کار میکنه دیگه اون اثر نمیکنه، یه چیز دیگه باید به کار بره. اینجا ساختمان مفاهیم که به عنوان معقولات فلسفی تلقی میشه، ساختمانی است که روش مؤثر در تحقیق اون روش علمی و میدانی و تحقیقات اینجوری نیست. ولی گاهی نه، ساختمان اون یه ساختمانی است که اون روش هم روش تحقیق در اون اثر داره، روش تجربی. البته اینجا عرض بکنم در همه اون مواردی که معقول ثانیه است، اقتضای اون اینه که فقط روش های نظری و عقلی اثر میگذاره، ولی در اونجایی که معقول اوله و مفاهیم ماهوی است، اون دلیل نداریم که حتما روش تجربی اثر میذاره. اونجا ممکنه با یه روش عقلی هم ما به یه شناختی راجع به اون برسیم. این حالا جای خودش دیگه، بیشترش جای خودش. نوع مفاهیم این تعیین کننده متدولوژی است که میخواد در اون زمینه کار علمی بکنه. اگر مفهوم ها معقول فلسفی باشه، متدولوژی نظریه. البته دو قسم داره نظری، هر دوش میتونه اونجا به کار بره و که تفسیرش جای دیگه. اما اگر مفاهیم معقولات اولا و مفاهیم ماهوی باشه، طبعا اونجا کارایی روش تحقیقی و میدانی و تجربی خیلی بالاست، ولی الزاما انحصار به اون نداره. میشه با روش نظری هم اونجا کار کرد. اینم استدلالاتش در جای خوده. خب پس ببینیم که در ساختمان علم چیزهایی مؤثره و علم اصلا به اون نیاز داره که اون موضوعات و اون مباحث ذاتش ذات خود ساینسی نیست، باید یه جای دیگه و با روش فلسفی و دیگری حل بشه. وجود موضوع، جایگاه موضوع در اون طبقه بندی، اون احوال و اطوار و ویژگی های این موضوع که از قبیل معقولات فلسفی است که اصلا به دام تجربه نمیفته و با ابزار تجربه نمیشه کاوش کرد. این احوال و اطوار و ویژگی ها میتواند عام باشه، میتواند حتی خاص باشه، ولی روش دیگری است. با علم دیگه بیاد کمک بده به این روش تجربی. اگر بیرون هم تلقی بکنیم، باید علم، یعنی روش دیگری باید بیاد اونجا تعیین تکلیف بکنه. اینم یک محور. و یک محورم عرض شود که مباحث هدفی و ارزشی حاکمه بر علمه که اصلا ما این دنبال چی هستیم، چه اهدافی بر ما حاکمه، چه ارزشهایی بر ما حاکمه. اینا بحثایی است که با روش تجربی نمیشه چیزش رو حل کرد، حتما یه نگاه کلان فلسفی میخواد. من 20 سال قبل، 25 سال قبل یادم این دموکراسی اند ایژوکیشن دیویی رو میخوندم. خب دیویی معلومه دیگه، اونجا دائم سر و کار اون نظریه تربیتی دیویی با مفهوم رشده، با مفهوم دموکراسیه. خب حالا مفهوم رشد، مفهوم دموکراسی، اینا اصلا همش یک چیزایی داره که با یک کار تجربی حل بشه نیست، یعنی کاملا مبانی و بنیادهای فلسفی داره که بود اون حل کرد. ولی زال درسته که او توی کتاب علوم تربیتیش داره اینو مینویسه، ولی حقیقتش اینه که این بحث دیگه است. این رشد یعنی چی؟ این نیاز اینه که بشر رو بشناسه، ابعاد بشر باشه، کلی هستی شناخته بشه، تا برسیم به اینکه این رشد یعنی چی. از اصلا با یه کار تحقیق میدانی نمیشه بگیم که رشد یعنی چی، هدف، آیا این هدف نیست، باید باشه، نباید باشه. یعنی نظام هدفی و ارزشی هم که بر علم حاکم میشه، اینم چیزیست که باید از جای دیگه وام بگیره و اینا همه از میاد جزء مبادی و مبانیه. محور دیگرش هم همون محور، نه، تعیین اهداف و غایات که میخوام در علم اون رو دنبال بکنی نیاز به فلسفه داره. غایات کلان علم رو داریم میگیم، نه اون هدفهای متصل اولیه، اون غایات کلان رو میگیم. اینجا باز ما نیاز به نگاه های برون علمی و مبانی داریم، همونطور که در حوزه متدولوژی و روش شناسی علم هم همینطوره. اصلا اینکه چه روشی اینجا میشه به کار گرفت، اینا بخش عمدش بحثای فلسفی است. استدلالاتی میخواد که اصلا ما بگیم این روش اینجا به کار میاد نمیاد، این روایی داره روایی نداره، به کجا میرسه به کجا نمیرسه، محدودیت این روش چیه. البته اینجا از تجربه استفاده میکنیم، اون پیشرفت تجربی اثر داره، ولی موضع گیری نهایی روایی و عدم روایی چی نیازه به اون نگاه‌های فلسفی داره. و البته یه بخشایی هم نیازه به اون حوزه اخلاق و اینها داره که ارزش‌هایی که باید در علم مورد توجه قرار داد. اینم باز بحث علمی نیست، از بیرون باز. خب اینم بحث دوم ماست. ما امروز در حقیقت تا اینجا دو تا بحث را با بهره‌گیری از مفروضاتی که داریم و البته اونا را قابل دفاع هم میدونیم همش، به دو مطلب اشاره کردیم. یک مطلب همون ساختمان کلان هر علم و به این که سه محور را اشاره کردیم، و یکی هم این که در این عرض شود که ساختمان کلان علم هیچ علمی بی نیاز از نگاه‌های برون اون علمه و نگاه‌های فلسفی و عقلی نیست. این دو تا مطلبه که در این دو بحث اشاره کردیم. هنوز البته ما در مقام اولیم که مقام بحث کبروی بود، این که علم همیشه تحت تأثیر بیرون خودشه. مقام دوم اینو در بندهای دیگری هفته بعد تکمیل میکنیم. بعدم میرسیم مقام دوم که حالا این بیایم ببینیم دین در این سازمان علم چه نقشی میتونه ایفا بکنه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.